بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیدیم آبدیت الله فدارون الحجت سامی عشر روحی و ارواح العالمین و حفظه. تا اینجا بحث ما این شد که آبربری به مجرد ملاقات با نجس منفعل میشه، نجس میشه. دلیل ما اخبار متواتره شد، گفته شد تا به 300 حدیث هم میرسه در این باره. الان در مقام دوم بحثی، مقام دوم بحث در باره روایاتی است که متعارض روایات قبل. این روایاتی که متعارض روایات قبله خودشان به چند دسته است. الان داریم این دسته ها رو بررسی می‌کنیم. دسته اول روایات مطلق، که به طور مطلق منحصر می کند نجاست آب را، انفعال آب را به تغییر بو و رنگ و مزه. خواه اون آب آب قلیل باشه، خواه اون آب آب کر باشه، فرق نمی کنه. اطلاق حصر هم قلیل و هم کثیر رو شامل میشه. مثل این روایت نبوی خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ترجمهش آسونه. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی قائل به استفاضه است، می‌فرماید انها مستفیضتون. تو کتاب وافی جلد 6 صفحه 18 طبع جدید رو عرض می‌کنم. تقریب استدلال اینه که حصر نجس شدن آب به تغییر رنگ و مزه و بو لازمش این است که اگر آب تغییر نکنه نجس نمیشه، ولو این که با نجس ملاقات کنه. سوا اون کان قلیلا هم کرد، چه قلیل باشه چه کرد. خب تا اینجا مشخص شد به این که این مطلب تقریبا اولین دسته رو خوندیم، اولین دسته روایاتی هم که مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم قلیل رو میگیرن هم کثیر رو. این روایات مطلق در مقام حصره. یعنی چی؟ یعنی میگه نجاست آب، انفعال آب منحصر به چیه؟ منحصر به تغییره. لذا اگر ملاقات بکنه با یه نجسی، اینجوری نیست که سریع نجس بشه، باید ببینی رنگش عوض شد، طعمش عوض شد، بوش عوض شد یا نه. یه سری روایت اینجوری هم متوجه شد. عرض ما به این دسته اول اینه که اگر منظور مرحوم فیض از استفاضه خود این حدیث نبوی است، درست نیست. چرا؟ چون این حدیث نبوی در کتب اهل سنت اومده، در روایات شیعیان نیومده. لذا سندش عامیه، وقتی سندش عامی بود ضعیفه دیگه. خبری که سندش عامی باشه چی میشه؟ ضعیفه دیگه. ولی اگر مراد ایشان از استفاضه حصره، اینو متوجه باشید دوستان، اگه مرادش از استفاضه چیه؟ حصره، یعنی به طور مستفیض در روایات انفعال آب را منحصر به تغییر کرد، ما این رو قبول داریم، این حرفت درست. بعد روایات مستفیضه داریم در باب حصر انفعال آب به چی عزیزم؟ به تغییر. این رو قبول دارم. حالا من اینی که عرض میکنم اینو قبول دادم، این خدمت رو عرض کنم که تو چند تا روایت اومدیم، یکی دو ستارش بخونم. یک، صحیحه عبدالله ابن سنا مثلا تو این اومده، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام فأنا حاضرون، مردی از امام صادق سوالی کرد، من اونجا بودم. سوال در رابطه با چی بود؟ ان غدیرن، از چاه پر از آب. غدیر در یه ترجمه است شمار غدیرن، غدیر خودم نمیشته بشه، یعنی چاه پر از آب. عطوه به فیه جیفه، اومدم سر چاه دیدم یه مرداری توش افتاده. به فیه جیفه. فقال، امام جواب داد. دوستان عزیزم روایت خونی باید خیلی قوی باشید، شدی باید روایت بخونید که من نکنید، باید حکام کنید تو روایت خونی. فرمودن انکان الماء غایرا ولا توجد و فیه ریح فتوضا، فرموده اگر آب چا به اندازه ای زیاد بود که بوی مرده رو نگرفت، بوی مرده رو نگرفت، اشکالی نداره با اون آب وضو بگیر، با اون آب وضو بگیر. دیدی امام هم اینجا داره منحصر میکنه به چی؟ به تغییر.
استاد هر مرداری باشه، حرام گوش یا حلال گوش؟
بله مردار مرداره دیگه، هیچ فهم نمیکنه. ببینید اینجا داره منحصر میکنه امام، ما قبول داریم. امام اصلا نمیگه که اگه بحث ملاقات بود ما باید این آب نجس میشه دونابچا، ولی بحث ملاقات نیست. امام بزرگوار میفرماید که ملاقات کاری نیست، اون چی که مهمه سیه ببینید که آیا اوش عوض شده یا نشده. ببینید روی بحث و روی تغییر. لذا از این نظر بنده حق به ایشون میدم که بله حدیث مستفیضه، یعنی هستش بر تغییره.
اگر امام اسم چاه رو نمی برد و اون شخص اسم چاه رو نمی گفت، مطلق یه آب رو می گفت، ما می تونستیم استناد کنیم. بحث ما بر سر نجاست آب قلیل هست به صرف به مجرد برخورد، ولی اینجا اصلا داره اسم میاره، میگه من بر سر چاه رفتم نه بر سر یک کاسه.
می دونی چی شد که ذهن ما به این سمت رفت؟ ذهن ما اینه که جواب کلیست، سوال جزئیه، یعنی انقدیره، منتها جواب کلیه. جواب اینه که امام فرمود که لا توجد من حری، این ذهنمون رو مشغول کرد. لذا یک فقیه اینجا که بیافته میبینه که بد نیست، محدث خوب فهمیده، چون میگه که اگر مردار توش افتاده ولی لا توجد من حری فتوسل، پس صرف افتادن نیست، صرف افتادن نیست، باید ببینیم آیا پوش عوض شده یا نه تغییر پیدا کرده.
شما دیروز گفتی عبدالله بن سنان و شیخ نداشون و تضعیف کردن، این طور اینجا گفتیم سیده.
علتش اینه که خدمت رو عرض کنم که نجاشیشون تضعیف کرد، حس کردیم که دیگران اونو تقویت کردن، که ما باید گفتم در جای دیگه باید تو رجال بررسی کنیم، قبول نکردن، این باید بعد بزرگان دیگه اونو صحیحه میدونن. آره های صحیحه میدونن آی خویی. پس متوجه شدید میشه آدم یه مقداری بهش حق بدن. حالا نمیدونم چرا حضرت الله خویی عزیز ما اینجا ایشون رو طعنه زده، میگه تو که از متزلعین محدثی و اخبار هستی از تو بعیده که بگی مستحیزه، به ایشون طعنه زده. من میگم طعنه نمیخواست، چون شاید استفاضه ایشون به اعتبار این روایات بود، اون طعنه دیگه نیازی نیست. رفتم وافی رو نگاه کردیم، یک تفکر اجمالی دیروز امروزش کردن، به این نتیجه رسیدن که نه اصلا ایشون مبنای استفاضهش فهم میکنه. حالا ما به خاطر دیگه احترام آلکویی را نگه داریم و شاگردانشون را نگه داریم، دوتا اگر آوردیم، به صورت اگر آوردیم به هر دو بزرگوار، ما باید حفظ احترام بکنیم، ادب حفظ بشن. ویلا الان چند تا روایات رو من از وسایل دارم میبینم که بایشونه تقریبا با برمون فیضه. مثلا یه روایت دیگه، صحیحه ابی خالد قمات، انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء یمر رو به رجل و هو نقیق فی المیتت و الجیفه. میگه که خدمت تو عرض کنم که من دیدم که بله از آقا شنیدیم که یه آقایی بهش سوال میکرد، میگه آقا جون توی یه جایی هستش که نقیه، نقی خدمت را یه گودال پر از آبو میگن، مثل آب چاه، این مثل آب چاه گودال ولی پر از آب، خیلی زیاد آبش، توش جیفه افتاده، توش چیز افتاده، اینه. خب ما چکار کنیم توی این؟ آیا میتونیم وضوع بگیریم یا نه؟ امام همینجا فرمود، ببین امام فرمود، این عبارت امام فرمود ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه فلا تشرب ولا تتوضا. سریع بگو و این لم یتغیر ریحه و طعمه فشرب و توضا. همچنان چند تا روایت دیگه هم داره. اصلا خدمت رو عرض کنم که شما باب سه کتاب الطهاره رو نگاه کنید، باب سه باب الطهاره وسایل شیعه رو نگاه کنید، پره، خیلی روایت داره، به من دیگه طولانیش نکنم. لذا دقیقا از نظر استفاضه حساب بکنیم، اگه استفاضه به 10 تا حدیثه بیش از 10 تا است، شمردم نزدیک 22 تا بود، حالا حفظی تبادره، یعنی در واقع حصر حصر درستیه، ما نمیتونیم از نظر حصر بهش اشکال کنیم، حصرش قویه. متوجه هستید دوستان عزیز من؟ خدمت رو از کنم که باید توجه کنیم که روایت الحدیث خیلی آسونه آدم روایت بخونن، اما درایت الحدیث سنگینه، سختیش رو درایته. ما باید روی درایت حدیث فکر کنیم، ببینیم که تا چه اندازه میتونیم. تا اینجا روشن شد که ما
یکی از اشکالات که خود حضرت عالی به ما یاد دادید این بود که تناسب جواب با تناسب سوال باید که سنخیت ها رعایت بشه. اصلا من الان خودم به شخصه حالا شاید کشفهمی بنده است، اصلا اینجا سوالی که سوال داره میپرسه بر روی شاه هست.
نه نه ترس عزیز دقیقه بند بده، الان تو مقام استفاضه شد، روی استفاضه استفاضهش درسته. میبینیم چند تا داریم، یکیش مثلا اذا کان النتن الغالب على الماء فلا تتوضا ولا تشرب. باز ببین من اینا رو کار دارم، میگه که این تغییر الماء فلا تتوضا منه و این تغییره خدمت اول ابوالها فتوضا منه و كذلك الدم اذا سال في الماء و اشباهی. خیلی زیبا داره، میخوام این لحن روایش و جواب امام را اون تناسب و حکم موضوع برده اون در صورتی است که ما بخوایم خدمت حل تعارض بکنیم. من در صدد حل تعارض نیستم، فعلا در صدد این هستم که با آیخویی عرض کنم که بنده خدا رو اینجوری نگو که شما خدمت رو عرض کنم از محدث بازوهای محدثین هستید، چیزی مگه استفاضه رو بلد نیستی؟ نه منظور استفاضه ایشون اون استفاضه نیست. بعدم عجیبی میگه دو تا از شاگردان نشن تو تقریرات عین همون عبارت آیخویی رو آوردن، حاضر نشدن یه مقدار نگاه کنن. اطلاقش اینه که خدمت رو عرض کنم که میگه اذا تغیر الماء، نگو کدوم ما، که گفت تغیر الماء یعنی سواء کان قلیلا هم کثیرا. شیخ استاد آیت الله وحدت میفرمود که اساسا اطلاق رهایی است، یعنی میگه هم معناشو باید بگی، رهایی یعنی رفع القیود، میگه رفع القیود. بعد میگه استاد ما مرحوم کمپانی میگم من بهش اشکال کردم، گفتم نه اطلاق رفض القیود نیست، رهایی نیست. خدمت از اطلاق، اطلاق اصولی مراده، اطلاق اصولی به معنای اینه که تقابل نداشته باشه، تقابلش هم به عدم و ملکه هست، چون دیدم ایشون فلسفیه رفتم به سمت فلسفه، آغازنم توسمم میکسر درست، میگم منم رفتم به سمت فلسفه، گفتم آقا جون من تقابلش تقابل ایجاب سرد نیست، تقابلش عدم ملکت. استاد من با خریج فن بود که وقت به من گفت شیخ محمد صقیه یه خور ساکت بشیدی بد نیست. به من گفت. بعد گفتم چرا؟ گفت این تقابل ایجاب و سلبه. چرا؟ برای من شهر دادی دمجر. اون روزم برای ما شهر داد. البته خدمت رو عرض کنم که تقابل ایجاب سلب به خاطر اینی که تقابل به قوه و فعل نیست. اینی که الان آی بهجت داشت میرفت به این سند اشتباه بود دیگه. خب اگه بشه آدم کم کم تو فلسفه برن تقابل بین این دوتا رو تقابل عدم ملکه بگیره میشه قوه و فعل، در حالی که هم اطلاق فعلیت داره هم مقید فعلیت داره، نمیشه قوه و فعل. بعد از آقا تبسم میکردی اشتباه منو ندیده. منظور اینه که از استادش مخواستم جیب کنه. اون چه که فضای اینجا هستش ما هم حرف ایشونه. میخوام به این با حضور من این محدث بزرگوار که فضای خوبی قرار گرفت، واقعا فضایش فضای بسیار عالی بود. حقیقی 20 سالی که مباحث مباحثات اینا شرکت کردن خدمت ترس کنم آقای بهجت خیلی عمیق میدیدن، خیلی عمیق میدیدن برخلاف دیگران. دیگران که میرفتن نه عمیق نبود، ولی ایشون ماشاءالله با این عرفانش عمیق بود. اینم ذکر و مراجعات و عمقش خیلی عالی بود. آقای مصباح به هم میگو همجا برمون. آقا ما آقای مصباح با آقای مصباح فلسفه داشتیم، بعد خودشم میومدیم کلاس، ما خجالتمون میگه ما عقب میکشیدیم. بعد خدمت هم میفهمون نه ایشون عمیق. الان متوجه میشم که خودم مدرس شدم، متوجه شدم عجب چه عمقی داشت. دفتر رو نگاه میکنم عمقش خیلی عالی بود. یعنی گاهی تیکه هایی میرفت که اون تیکه ها لازم بود. مثل همین تیکه محدث اینجا اینجوری میگه، آقا محدث نمیشه بگیم این محدث همینجوری رو سر. لذا باید خدمت بعضی از این قضیه رو بود. اما اون چه که جواب روایات هسته، حالا بخوام در صدد جواب بیام، استدلال ایشون رو نمیخوام بپذیرم، متوجه شدید؟ الان بخوام جواب بدم. عزیزان من به نظر ما میشه در اینجا تقریبا دو تا جواب بدیم. جواب اول این که روایات حصر اطلاق نداره. مرحوم محدث کاشانی اطلاق گرفت، گفت سوا انکان قلیلا او کثیرا، ولی به نظر ما هرچی نگاه میکنم اطلاق نداره، بلکه مورد روایت ماقل کثیره نه ماقل قلیل. اصلا مورد روایت خاصه، مورد روایت میاه کثیره، میاه قلیل نیست. چرا؟ چون کلمه غدیر آمده. من غدیر رو زدم به لغت دیدم دیگه، غدیر جمع غدوره، میگه رودخانه، باقی مانده آب سیل، باقی مانده آب سیل. خیلی خیلی آبش زیاده، خیلی آبش زیاده. یا یه روایتی دیگه داره، نقی. نقی رو نگاه کردم همه نوشتن که نقی چاه پر از آبه، گودال پر از آبه. روزه چاه که اینا فارسی می نویسن درست نیست، گودال پر از آبه. نه نه، مثلا موضوع روایت میاه چیه؟ میاه کثیره. موضوع روایت مطلق نیست. یعنی سوال از چیه؟ سوال از مطلق الما نیست، سوال از میاه کثیره. منظورم اینه سوال از میاه کثیره نه از مطلق الما. جواب دوم حقیقی اینه که لو سلمنا، ما قبول داریم، قبول میکنیم که اساسا روایات مطلق شامل هم قلیل هم کثیر میشه. قبول دارم، پذیرفتم، قبول دارم. لکن به مفهوم روایات کرد، به مفهوم روایات کرد، این روایات مطلق تقیید می‌خوره. متوجه ای؟ و شامل می‌شود، و شامل میشه آب کثیر، شامل میشه آب کثیر، نتیجهش میشه که آب کثیر شامل میشه. حالا بگم چیه؟ در روایت مطلق اینجوریه، روایت مطلق اینه: اذا کان الماء غدر کرن لا ینجسه شیون. درسته؟ مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اذا لم یکن الماء غدر کرن ینجسه شیون، یونجس و شیعان. و این مفهوم قید میزنه چی رو؟ قید میزنه منطوق روایات محدث کاشانی را، روایتی که ایشون مدعیه، روایت متعارض را. خب وقتی قید بزنه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آب غلیل به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه، به مجرد ملاقات با نجس میشه. اما آب کثیر، آب کثیر به مجرد ملاقات نجس نمیشه، باید تغییر کنه مزهش، رنگش، بویش، باید تغییر کنه. دوستان خوب من،
دوستان مفهوم میتونه مقید منطق باشه؟
بله در شما بحث رسائل در قسمت استصحاب خوندید، اون روایات استصحاب، همچنین در براءت هم خوندید. حالا بحث اینه، جهر منطقی اشکال فنی داره، متوجه شدید تا اینجا دیگه؟ اون اشکال فنی سخته، سنگینه. اشکال فنی اینه که نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است. درسته؟ خب حدیث اذا کان الماء قدر کلن لم ینجسه شیئون سالبه کلیه است. درسته، سالبه کلیه است دیگه، لم ینجسه شیئون سالبه، سالبه کلیه است. بنابراین مفهومش میشه نقیزش، مفهوم میشه چی؟ مفهوم این عبارت میشه نقیزش. خب نقیزش باید چی بشه؟ نقیزش باید موجبه جزئیه بشه، باید موجبه جزئیه بشه، باید بشه که بعض شیئن ینجسه شیئون، بعض شیئن ینجسه شیئون. پس کلیه ی آبها رو شامل نمیشه،
یعنی بعض
و ماهن، کلیه ی آبها رو شامل نمیشه دیگه، کلیه آبها رو شامل نمیشه، لذا به درد قید زدن، به درد تقیید نمیخوره، به درد اینکه مقید بشه قید بزنه نمیخوره. شما خواهد بگه بعضی از این آبها مثل این اینجوریه، بگیم که لیس الانسانو به سامته، خب نقیزش این میشه که بعض الانسان سامت، لالن بعض الانسان سامت. خب خب دیگه نمیشه مقید بشه، چون این وقتی که بحث بعض آمد آیون میدونن که دیگه تشخص پیدا میکنه، بعض همیشه تشخص پیدا میکنه، میگه ای آقا او آقا او آقا، وقتی تشخص پیدا کرد دیگه دامنش وسیع نیست، دامنش گسترده نیست. خب چون شما طرفتون سالبه هست، الان میخواید موجبه درست کنید، باید چی؟ بگید که ازا لم یبلو به ما قدر برخ، این همون میشه دیگه، همون میشه بعضو. چرا جزئی نمیشه؟ چون ببین سالبه کلیه نقیزش میشه موجبه جزئیه. خب الان این مفهومی که شما درست کردید نقیز اون نیست؟ خب نیستش. یادتون هست؟ یاد میخوام یادتون بندازم رابطه بین منطق و مفهوم سه چیزه، یا رابطه بین مفهوم و منطق سلب و ایجابه میشه نقیز دیگه، یا رابطه ایشون هر دو ایجابه، هر دو ایجابه یا قوت و ضعفه، مثل ولا تقل لهم اف، میگه پس بنابراین ضعف به طریق اولا.
ما تو بحث نقیض میگیم یک قضیه اگر صادق بود نقیضش میشه کاذب،
در هر صورت خدمت جرس کنم که یا متخالفینن یا متوافقه، متخالفین بودن تخالفشون که به تضاد نیست، تخالفشون به سلب و ایجابه، وقتی به سلب و ایجاب بود قاعده قاعده برمیگرده که اساسا سالبه کلیه نقیزش موجب جزئی است. عرض
ما این است که ما مفهوم از یک قضیه میگیریم، هم مفهوم سالبه هم اون قضیه سالبه. بحث نقیز
مفهوم در بحث اصول یعنی انتفاع در انتفاع، درسته؟ میخوام یادتون بیارم شما که چند نکرد، مفهوم یعنی انتفاع در انتفاع، درسته؟ یادتون هست؟ الانتفاع در انتفاع یعنی انتفاع خدمت آب کرد به انتفاع چیه؟ به انتفاع نجس شدن، حالا به انتفاع آب کرد. خب حالا اینجا به این همینه، انتفاع اندر انتفاع، انتفاع اندر انتفاع، آیا رابطهش ایجاب و سلب هست یا نه؟
یعنی
همونیست که در مفهوم بحث کردیم، سه رابطه داره، یک رابطهش رابطه ایجاب و سلب، یعنی یک طرف میبینی سالبه هست، این طرف میشه چی؟ موجبه، وگرنه نمیشه انتفاع اندر انتفاع. این مفصل بحث شد توی خدمت خارج مفهوم. حالا خدمت رئیس کنم بر اساس اون قلت جواب میدیم، جواب میدیم، میگیم که عزیز من اولا منظور از این کلمه شی شیعیت عامه نیست، اشتباه همینه، منظور از این شی شیعیت عامه نیست، شیعیت عامه تو فارسی یعنی هر چیز، هر چیز، نمیگه هر چیز شامل فرش میشه، تو میشه، من میشم، او آقا میشه، او آقا میشه، کتاب میشه، فلان میشه، هر چیز، اینو میگه شیعیت عامه. بله این نقیض میخواد، بله این نقیض میخواد، بله. اینجا بله مراد از شی در اینجا شیعیت عامه نیست که تا نقیض بخواد، بلکه مراد از شی در اینجا نجاساته، متنجساته. یعنی اگه بولی به این آب برسه، مرداری به این آب برسه، خونی به این آب برسه، منی به این آب برسه، چی میشه؟ بس اینه، متوجه ای؟ آقا جون من خون دماغ شد، داشت وضو میگیره، خون ریخته توی کاسه زر. اینو میخوام بگی، این شریعت عامه مراد نیست که، مراد اینه که آقا جون من نجاست، دست نجس به این آب بخوره، لباس نجس، متنجسات، لباس نجس به این آب بخوره چی میشه؟ منظورمون اینه، درسته؟ وقتی منظورمون این باشه مفهومش هم این میشه، مفهومش هم همون جور میشه، مطابق همون منطوق میشه، مفهومش هم میشه این که اگر نجسی با آب قلیل بخوره، متنجسی با آب قلیل بخوره، آب پاک میشه، آب نجس میشه. اگر نجسی با آب قلیل بخوره، متنجسی بهش بخوره، آب نجس میشه. این مفهومش میشه. بله، اگه ما اون شریعت عامه بود، حق با شما بود، درسته، اون قانون باید میمد، قانون منطقی اینجا میمد، ولی این شریعت عامه نیست، این شریعت منظور متنجسات، نجاسات. یعنی آقا جون من اگه خون به این آب بخوره چه حکمی داره؟ اگه منی بخوره چه حکمی داره؟ اگه لباس نجس، دست نجس بخوره چه حکمی داره؟ اینو میخوام بگم. سوال اینه، خب سوال اینه، مفهومش این میشه آقا جون من اگه قلیل باشه نجس میشه، اگه کثیر باشه نجس نمیشه. خب این میشه مقید دیگه، این میشه مقید. پس بنابراین باید حساب بکنیم مطالب را یکی پس از دیگری تا بتونیم این قسمت رو برسیم. البته جواب دومی هم دادم، جواب دوم اینی که اساسا ما نیاز به موجب جزئیه داریم. چرا نیاز به موجب جزئیه داریم؟ چون در مقابل دو نفری داریم، بله، اصلا نیاز به موجب جزئیه داریم چون در مقابل دو نفریم. اون دو نفر کیه؟ ابن ابی عقیل عمانی و محدث کاشانی. ابن ابی عقیل عمانی و محدث کاشانی در مقابل اینا هستیم. اونها میگن که آب قلیل با ملاقات نجس نمیشه، ما میخوایم بگیم آب قلیل با ملاقات نجس میشه. اصلا بحث جزئیه، بحث کلی نیست که، بحث جزئیه، بحث کلی نیست. لذا این اشکال از نظر فنی جواب داده شد. این اشکال تو مستمسک آیه حکیم هست، در مستمسک آیه حکیم، در مستمسکش هست این اشکال. اینجوری میشه جواب داد. خدمت رو عرض کنم که اگر اون موجب جزئیه میخواد بگی، اصلا ما نیاز به موجب جزئیه داریم، چون مثلا این آقا میگه فتوا دارم، منم میخوام فتوا رو رد کنم، و مثلا نیاز به موجب جزئیه دادم، چون فتوای ایشون رو هم رد کنم، اثبات میخوام بکنم نظر خودم رو، درسته، یا نظر خودم رو میخوام اثبات رد کنم. نامه ای که امام زمان علیه السلام به شخصیت بزرگوار، یکی از نواب اربعه خودش داد، تو اون نامه گفت که لا تعطیل لها، برای رسیدن به مقامات معنوی تعطیلی نداره. شش چیز فرمود، یکیش همین، فرمود لا تعطیل لها، اینا تعطیل نیست. هر زمانی بری تو مقامات معنوی سعی کنی، راهش هست باز. میخوای فقیه بشی، راهش هست. میخوای شخصیت علمی بشی، راش هست. میخوای عقلتو به کار بندازی، قوت عقلی بگیری، راش هست. دوستان من از قوت عقلی نترسید، عقل باید قوی بشه که بتونه شبهات جهانی رو جواب بده، اینا قوتهای عقلی است. تا قبل از شیخ مرتضی انصاری فقه ما عقلی نبود، شیخ قیامت فقه عقلی کرد، مقاصد دیدید که فقه عقلی کرد. معنویت هم همینطوره، معنویت آغاز و تعطیل نداره. فرمود ارکان رسیدن به توحید تعطیل نداره. پیرمردم بشی باید برسی، جوونم باید بشی باید برسی، این ارکان تعطیلی نداره. لذا ای کسی فکر کنه اینها تعطیلی داره ده غفر الله لنا و لكم السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی